بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 352، شنبه 6 آذر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث امسال که عرفان در وادی عمل بود، در اثنای بحث اسماء الحسنا بودیم. بعد به دلیل ارتحال از استاد حسن زاده آمولی رحمت الله علیه، گفتیم خوبه که بحث رو به سمت مکتب سلوکی علامه حضرت علامه ببریم، علامه ذوالفنون حسن زاده آمولی ببریم، که خود ایشون یک الگوی تام و تمام برای کارهای حوزوی هستند و تجربه ایست که صورت گرفته، عملا به بار نشسته، راهی رو رفته، تو حوزه جواب داده، به اوجها و قله های حوزوی هم رسیده، چه در فضای سلوک چه در فضای علم. و اونقدر این الگو شفاف و واضح هست که نمیشه درش خدشه کرد. حالا که اینه، ما بیایم ببینیم ایشون چه راهی رو پیشنهاد میداد به تجربه خودشون داشتن. این باعث شد ما مکتب سلوکی ایشون رو گفتیم بیایم بیشتر مورد توجه قرار بدیم، چون این ایام که دیگه ایام ارتحال ایشون شد، دیگه وقت این هست که یه بازخوانی بشه اندیشه های ایشون. واقعا الگوی به تمام معنا بودن برای حوزویان. این الگوها رو هر جا پیدا کردی در حوزه، اون شاخه های بلند درخت شجره حوزه اگر شد، اون میوه های ناب حوزوی شد، علامه طباطبایی مثلا، حضرت امام مثلا، اینها اگر شدن، اینجا باید خیلی مواظب باشیم ببینیم در اینها چی گذشته، چی کار کردن، و اینها الگوی خوبی هند و میتونه راه رو برای آدم باز کنن. دست بر قضا از استاد نه تنها این کار رو انجام ده، خودشون بیانم کردن که چه باید کرد. ما برای این بحث ابتداعا اومدیم اون فرمایشیشون فرمود ره چنان رو که ره رومان رفتن، برای منتهی چه کاری باید بشه. البته من در مورد منتهی فقط یک مسئله رو گفتم، بقیهش رو گذاشتیم در باب منتهی که وقتی صحبت میکردیم همین یک مسئله رو گفتم که اون چگونه عرفان نظری به دردش میخوره رو توضیح دادم، بقیه رو نگفتیم، ولی در جای خودش باید اون بحث رو کرد. اما در مورد طلبه های دیگری که به مراحل پایانی نزدیک نشدن، ایشون باز مسئله سلوک رو در کنار کار علمی جدی مطرح میکردن. عرض کردیم اصل صحبت ایشون همیشه این بود، تحصیل طهارت. هر طلبه باید این دوتا رو کنار هم داشته باشه، یعنی تو حوزه هم تحصیل و هم طهارت هر دو جدی اند در کار طلبه. حالا شاید در بعضی از حوزه های دیگر علمی شما برید، در محدوده های دیگر علمی برید ببینید، اونا بگن علمی اگر خوب بود کافیه، لازم نیست تهذیب و طهارت. ولی واقعا تو حوزه کسی اگر به لحاظ طهارت بخواد در مسیر برگشتش، در مسیر خلافش حرکت کنه، در واقع او با فضا حوزوی سازگار نیست، تناقضه، خودش هم احساس تناقض میکنه. یعنی حوزه درس بخونی، علامه دهرم بشی، ولی از معنوی دم بدم سقوط باشه، این جز خسارت نیست و جز تناقض نیست. یعنی تو حوزه ما احساس تناقض میکنه، ما اومدیم در مسیر رسول الله، مگه میشه اینجوری بود؟ اینو میفهم. لذا ایشون همیشه میگفت تحصیل و طهارت، این بنیاد اصلی. این تحصیل و طهارت رو حالا گفتیم بازش کنیم، چی میفرمود ایشون، چه دستورهایی میداد در فضای سلوکی. گفتیم اولا ایشون میفرمود مواظب حلال و حرام، بلکه مطلق عمل خود باشید، مطلق علم خودتون باشید. به تعبیر ایشون ما شب و روز خود رو میسازیم و علم و عمل انسان ساز. اون بیانی که ایشون داشت توضیح دید. یک دوم این که دستور دومی که ایشون میداد و هر طلبه باید قرآن بخونه، بلکه حتی یک جز. بنده عرض میکنم اول سخته، یک جز تنظیم نکنید، مثلا با دو صفحه از قرآن خوندن شروع کنید، ولی یواش یواش خیز بردارید. بعدا میبینید چقدر راحته، مثلا توی دو تا ده دقیقه، دو تا به اصطلاح پنج دقیقه اول، مثلا صبح یا بعد از ظهر، دو تا پنج دقیقه دیگه کلا میشه یک جزم خوند، یعنی که خیلی آسان، بلکه یه 20 دقیقه یک سره. بعدا میبینه آدم وقت خیلی داره، وقت رو خوب قیچی کنه خیلی وقت داره طلبه. خب میتونه یه قرآن رو داشته باشه، چون قرآن خوندن رو میگفت، من درش توضیح دادم، باز دیگه نمیست. یکی از پس یک این که شب روز داریم خودمون میسازیم، مواظب باشیم که این حتی واجبات و محرمات و بلکه بالاتر از اونا رو میگفت توضیح دادم. یکی این که قرآن بخونیم، دو سوم این که علم مناسب تحصیل کنیم، اینا رو توضیح دادم. چهارم آباد کردن سحر که الان اینجا بودیم در جلسه قبل گفتیم اینو باید ادامه بدیم. ایشون خیلی به این معتقد بود که طلبه باید سحرش رو آباد کنه. سحر اصلش با بیانی که ایشون معمولا مطرح میکنه، الان هم میخونیم میبینید منظورش مشخص میشه، میتونه نیم ساعت قبل از اذان صبح، یک ساعت قبل از اذان صبح، یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح بگیره، بسته به افراد. ولی این نماز شبی که باید خونده بشه قبل از نماز صبح، و بلکه به شکل دیگری حتی گاهی یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح هم سحر است با تعبیریشون. و یکی هم بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب، این روشون تعبیر میکنه سحر، مفاد اصلی که ایشون میخواد مطرح کنه سحر رو باید آباد کرد. و بیانشون همیشه این بود، میفرمود تو درس ها هم فرمود، تو اشعارشون، دیوان اشعارشون، تو لابلای آثارشون هم اومده، سحر خود به آدم خط میدادم چی کار کنه. یعنی شما سحر داشته باشید مکرر هر روز، بله گاهی آدم خوابش گرفته اشکال نداره، توضیح هم دادن نرید تو رخت خواب، کسانی که میخوانند برنامه سحر برنامه دارن، اون برنامهشون رو ولی قرار دادن یه نیم ساعت قبل از اذان و یه ده دقیقه بعد از نماز صبح دیگه بیشتر از این حداقلش این خب انجام داد. بعدش اینو گسترش میده، هر چقدر این گسترش برنامه شد رو برنامه بیسته، رو تو رخت خواب نره. حالا چجوری خودش جور میکنه، به بدن فشار نیاد، به مزاج فشار نیاد، اونو با خودش میفهمه که چیکار کنه به مزاجش فشار نیاد، یاد بگیره. خب میبینه غذای سنگین خورده، نمیتونه صبح رو اصلا بشینه، یه فکری بکنه به حالش. بله اگر تصمیم گرفت و انجام داد و بالاخره باز خوابش هم برد همینجوری که نشسته است یا تو سجده، چه اون همونی است که تو روایات اومده که خدا فرشتگان میگه این بنده منو ببینید چقدر خوبه، توی همین داشمن سجده میگه خوابش برد، یعنی خدا خوشش میاد. دقت میکنه برنامه سحر را آباد که بکنه، کم کم خود سحر راه اشراقات دل رو باز میکنه، بهش نشون میده چه برنامه براش مفیده. چه برنامه مفیده؟ البته معناش این نیست که هرچی که به ذهنش میاد بگه آه پس حالا ما تو سحر هرچی رسیدیم دیگه درست شد دیگه، اینجوری نیست. قواعد و ضوابط کلی برنامه ها رو باید بلد باشه، این که واضحه دیگه، اگر ذکره، اگر قرآنه، اگر نمیدونم دعاست، اگر تعقیبات، هر چه هست دیگه، اینایی که معمولا قواعدی داره دیگه، قواعدی که داره، اون قواعد رو که میخونه به طور عمومی و میدونه و اطلاع پیدا میکنه، طبق این القاعات خوشی خواهد داشت، بهش راه نشون میدن، اصلا بهش میگن تو چه کار کن. ببینید ما صفحه دل رو پاک کنیم، همینجور که استاد ناب بیرونی میتونه به ما بگه چه کن، اون استاد درونی هم به ما میتونه بگه چه کار کن. اینو میگم ولی تقاضا میکنم نشه مستمسک دست هر کسی بگه آقا من نمیدونم تو سحر اینجوری به من رسید، من اینجوری کردم، این حرفا نه. ولی واضحه دیگه، مسلمات، بینات راههایی که باید انجام بده واضحه، مسلمات واضحه، در دل اینها میگرده. ببینید بند خداییست قراره که با قرآن خوندن بالا بره، شاید ما قرآن بخونیم نشه چیزی، ولی برای او قرآن خوندن میتونه راه باشه، براش راه است. همه ما باید قرآن بخونیم، ولی اون قرآن خوندنی که او رو خیلی بالا میبره و پرواز میده، بهش مثلا القا میشه. حالا اون خوش توضیحی داره آیا حرفش اینه صفحه دل رو صاف کنی این آینه صاف اشراقات اونور رو خوب میگیره، اشراقات رو بگیره بهت برنامه میده، برنامه میشه خودت میفهمی که چی کار بکن، چی کار بکنی با تو بسازه. از این بعد ما این مدت اینو داشتیم، بعدم اون رو داشته باش. حتی همه اینو به شما گفته میشه اگه کسی بخواد ادامه بده. به ایشون فهمود این مجربه که کسی اگر بخواد سحر خودش رو آباد کنه، سحر راهگشاست برای او. عرض کردم دیگه مسلمات و بینات واضحه، یادتون باشه مسلمات و بینات دیگه واضحه. اینا رو اتفاقا همین باعث بشه ما حرف بشنویم، همونی که من در بحث قبلی عرض کردم ایشون میگفت تحصیل علم، علم مناسب تأکید کردم، حرف باز شنید، واقعا باید حرف شنید، حرف بشنوه، اتفاقا خوب میتونه تشخیص بده اینا رو، راه براش باز میشه، یعنی ادامه بده میتونه. ما بعضی از مواقع از بس هیچ نشنیدیم هرچه میاد ما قبول میکنیم، اینجوری نه. گفتم مسلمات و اونم همون بحث قبلی بود که ارتیم تحصیل علم مناسب، علم مناسب خیلی کمک میکنه، چشم گوشو باز میکنه. چی؟ از میکنم دیگه تو تحصیل علم مناسب برید بگرد. الان من نباید بگم، اگه بگم میگفت که کلن رفتیم توی فضای دیگه. من هم خب کلیات رو وقتی وقتش بشه در جاش میخونیم، اتفاقا اینا هم جز بحثای جدیه. اینا همین که شما میگه یه ده سال ما یه دوره‌ای باید توی همین بحثای عرفان در وادی عمل به همین هم بپردازه. مسلماتی داره، مسلمات واضحه. خواطر مثلا باید دسته‌بندی بشه برای ما، چند نوع خواطر داره، خواطر داره چی کار میکنه با ما، با چه معیاری بفهمیم خواطر نفسانیه، شیطانیه، رحمانیه یا ملکیه. معیار دارن، توضیح دارن. حرف بشنون اتما همینه. یا خیلی چیزا دیگه، حالا بعدا میبینید ما خیلی از موارد داریم به ما خیلی خوب میتونه راه نشون بده و اونها معیار داره برای خودش. معیارهای اول و عامش خیلی راحت شریعت، میزان عام شریعت، دستورات دینی که ما هنوز باهاشون یعنی یک دور نخوندیم آیات و روایات رو که احساس کنیم تو فضای سلوک با ما حرف میزنه. خیلی حرف زده در سلوک، باور کنید بیش از این احکام در سلوک حرف زده تو روایات آیات، ولی ما اصلا خبر نداریم اینا هست. لذا اون تحصیل علم مناسب ما خیلی معتقده، یعنی بشنوه حرف، حرف زیاد که بشنوه اصلا راه رو باز میکنه براش، میفهمه که چجوری. الان همین که شما گفتید بحث خواطر رو بخونه، خواطر چارگانه و معیارهایی که دادن راحت. با یه ضوابطی حتی میگن شما اگه اینجوری شد، این الغا شد، بعد از چند روز اینجوری شد، پس تو بدان اینجوریه، توضیح میدن. داریم ضوابط داریم تو خواب، مگه ضوابط نداریم برای اینکه بگیم خواب رو با چی کار کرد، چی جوریه، خواب درسته یا نه، ضوابط نداریم؟ اونجا هم همینجوری، اینا هم همینجوری، ولی باید بعد حرف شنید دیگه، واقعش باید حرف زیاد شد. و ما یه مثلا مغز بندگی رو کسی خوب بفهمه، همه جا میدونه که چی شده و چی کار باید بکن. بندگی که ما میگیم روح کار بندگی باشه، یعنی یک کمی آدم بشنوه، حرف زیاد بشنوه در مورد بندگی، اصلا یه کلید عام حل همه مشکلات. و بندگی رو اگر خوب کسی دنبال کنه، همین بندگی، من حالا که شما گفتید میگم، من نباید الان بگم، نباید ورود کنم الان، گفتید میگم، نباید اینجوری باشه، نباید از جا خودش بندگی رو دنبال کنه، این بندگی قبلی او رو تصحیح میکنه. همین بندگی که عرض کردم، بندگی قبلی او رو تصحیح میکنه، بندگی بعدی رو به اون نشون میده. همین بندگی رو خوب بفهمه، حلش کنه، راه باز میکنه، کار رو انجام میده، نمیدونم چه میکنه. بعد یه چیزی تو دل میاد، میفهمه نه، هنوز بنده نیست، فهمید. و اینا کجا شفاف میشه؟ تو سحر. حالا که شما میگید نوع اینا هم تو سحر، چرا؟ سحر وقت خلوت، من رو میخونه وقت خلوت، ما این وقت خلوت خیلی احتیاج داریم در روز. بعضی ما در روز خیلی سرمون شلوغه، اصلا نمیشه، یه وقت خلوت میخوایم. من حتی بعضی ها دیدم تو قوقاها هستن، وقت نماز میشه، میخواد بره سر نماز، این 5 دقیقه 10 دقیقه به خودش آرامش میده، بعد میره تو نماز، چون احساس میکنه قوقاها تو نمازش هم حاضر میشه. وقت خلوت میخوایم ما تو همه جا همینجوری. این وقت خلوت رو در روز بر ما گذاشتن، شریعت گذاشته و بهترین وقت رو گفته. حالا من میخونم از متن، از استاد آورده میخونم. ایشون به سحر خیلی اعتقاد داشت و میگفت هرچه هم خودم دارم از یمن سحر دارم. خود این سحر راهگشاست. سحر خواب آدم رو شفاف میکنه، نیت آدم رو پاک میکنه، قوت و غذا به آدم میده، نمیدونم بارقه های نابه که گاهی 10 سال دنبالش میگرده تو یک سحر بشنه. حتی کار علمی ناب، کار علمی ناب، گهگاهی بنده خدای مومن تمام این کتاب یه مغزی داره اینه. این رو من اصلا فکرشو نمی کردم، فقط بحثایی که روز می کردم موقع سحر که داشتم کارامو می کردم یه دفعه دیدم الغا شد. به مغز کل این کتاب هم یک کلمه است و این باعث شده که تمامش رو تونستم بنویسم. بعد میگه همش هم تو یک الغا من دادم. و اینا کی صورت میگیره؟ موقعی که یه توحدی پیش بیاد. الان از استاد میگه میخونه توحد پیش میاد. این توحد کجا پیش میاد؟ تو سحر. ما وقتای دیگه هم داریم، ما یواش کسی بخواد اهلش بشه بعدن هر چه شریعت. الان این نمازها وقت خلوت ها، نمازها وقت خلوت ها، یعنی بخواد کسی خوب نگاه کنه همین نمازهای پنجگانه که فرض. ولی سحر یکی از خوبیاش میدونی چیه؟ معمولا همه چیز آرام گرفته است. از دوستان اینو تعبیر میگن، گفت بدن آرام گرفته است، یعنی بدن استراحتشو کرده، خستگیهاش در رفته، قوقه ها هم به پایان رسیده، قوقه ها به حد اقل رسیده، نمیگم به پایان رسیده، به حد اقل رسیده، وقت سحره. این بیانشون همیشه این بود که اون موقعی که بدن شما غذا بخورید، بعد از غذا که کار علمی دو حساب غذا که خوب پر بخورید، پر منظورم یعنی آدم احساس کنه به حد سیری رسید، منظورم نه یعنی بیش از سیری، به حد سی نزدیک سیری شد، کار علمی درست حسابی نمیتونه بکنه و حتی چی هم نمیتونه، کار روحی درست حسابی. البته من اینو میگم قاعده نیست، قاعده هست، گهگاهی فرد قویه اصلا براش مهم نیست غذا خورده یا نخورده، فرد قویه از اون قوت خودش میگیره، ولی کلن ماها که معمولا با یک بیدی یه تکانی که میخوره این بادی که میاد این بید میلرزه، اینجوری ما ها اینجوریم دیگه، با کوچکتری مثلا اوزامون دیگر بوم. با یه بیماری دیگه حال معنوی دیگه نداریم کار بوم. قدرت نداریم همجوری دیگه با آدم ها اینجوری. این کسی که میاد سحر رو به اصلا چیز میکنه وقتیست که او رو از همین تبوتاب ها در میاره، میدونید تبوتاب از ما گرفته میشه، تبوتاب گرفت، آرام که گرفت راحت میتونه کار کنه. ما ها اینجوری، خود این غذایی که ما میخوریم اینه. و سحر یعنی چی؟ یعنی غذا خوردن ما تقریبا هرچی باید تحلیل میرفت تحلیل رفته. تا غذا میخوریم نفس خودش رو مشغول این به اصطلاح حل و هضم این غذا میکنه، مشغول این میشه، لذا نمیتونه کارهای فکری بکنه، کارهای معنوی. شما وقتی سحر میشه تمام غذاهاتون رو خوردید، بعد اون موقع دیگه آزادید. بعد ببینید یه بحثی هست، من قبلا هم گفتم یه اشاره کردم، ببینید کسانی که معمولا یک گرسنگی مفید دارن، گرسنگی مفید من تأکید میکنم، گرسنگی مضر اون گرسنگی است که بدن رو ضربه میزنه، ولی ما بعضی ما گرسنه هستیم، نه اینکه گرسنه به معنای گرسنگی شدید نیست، احساس مون سبکیم اصلا مثل این که هیچ مشکلی نه. اونایی که گرسنگی مفید دارن خیلی وقت نابیست برایشون و این وقت عملا به طور طبیعی در سحر آماده است. چرا؟ چون غذاها تحلیل رفته، بدن سبک شده، یعنی روح آزاد شده از بدن و وقت سیره. قوقه ها خابیده، خستگی ها به پایان رسیده، ببینید کلن سحر به ویژه سحر زمستان که زمستان برای مؤمن به عنوان بهاره، یعنی این واقعا اینجوریه. اون لیلن طویلای قرآن رو نگاه کنه، لیل طویل دقت میکنه خیلی میتونه مفید باشه. خب بهترین موقع استفاده است، فقط چجور تدبیر کنه، عادت کنه. میدونید که کسی عادت نداشته باشه همش خواب داشته باشه، با زحمت بلند میشه، با زحمت میخونه، نماز رو میخوابه. چجوری تدبیر کنیم این بدن رو عادت کنه؟ شما درس خوندن رو چجوری به خودتون عادت دادید؟ الان به افراد عادی یک کتاب دستش بده بگو تو بخون، خیلی اگه هنر کنه 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت بخونه نمیتونه بخونه. و خیلی هنر کنه بعد از نیم ساعت بره تو کتاب دو تا کلمه بفهمه، نمیتونه. عادت نگیر. ما عادت دادیم خودمون به درس خوندن، چجوری انجام میدیم کار رو؟ میبینید چقدر راحت انجام میدیم. عادت کنید. ببینید کسی عادت کرده اولش که بلند شد میدون داره چه کار میکنه تو نماز، بعد از نماز تو سحر. در مورد رسول الله شنیدید؟ در مورد رسول الله، البته این سبکی که رسول الله انجام میداد یه سبک خاصی است، خیلی ها توانشو ندارن. بعضی از اولیاء الهی تبعیت میکنن، بعضی توانشو ندارن. رسول الله خواب مثل ماها نداشت، یعنی یه تیکه میخوابید بلند میشد میرفتن وضو میگرفتن نماز میخوندن میومدن، بعد از باز یک کمی میخوابید دوباره بلند میشد، یعنی در شب چند بار بلند میشد و خواب یک سره نداشتن. و نگاه کنید زیل این ربنا ما خلقت هذا باطلا، رسم رسول الله این بود، میرفتند بیدار میشدند، میرفتند بیرون آسمان ربنا ما خلقت هذا باطلا، فوزو میگرفتند میومدند برای منزل داخل منزل، بعد حالا میرفتند به میستادن برای نماز، میرفتند به رکوع. بعد راوی اینجوری اصلا معلوم نبود رسول الله کی بلند میشه از رکوع، یعنی اینقدر طول میداد، بعد میرفت سجده انقدر بود، بس کی رسول الله سر بلند میکنه اینجا، دقت میکنه؟ خب این رسم رسول الله شد، رسول الله حسابش جداست. ما باید اینجوری رسم کنیم، نمیگم مثل رسول الله تک تک اینا، ولی رسم کنیم. مثلا اولش که بلند شد یا الله یا امام زمان مثلا، میگه بهش الغایی کردن، این الغا تو دلش افتاده، یا الله یا امام زمان یا حجت خدا، این اولش اینجوری شده اشتراق. یا بلند شده بهش الغا شده بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، عادت کرده، بعد رفته اونجا عادت داره چی کار کنه، اول چی کار کنه، دوم چی کار کنه، سوم. این عادت دادن ها بدن رو استوار کردن که مثلا چجوری نخوابه، واضح هست دیگه. ما برامون این نیست که مثلا تو سحر اونجا که میخوام بیدار باشیم خوابمون بگه، ولی خواب میدیم اشکال نداره، ولی چجوری تدبیر کنم که نخوابم. هر کسی باید تدبیر خودش یاد میگیره دیگه. این انجام میده، بعد از مدتی عادت میشه. این عادت خیلی راهگشاست، به شرطی که عادت هیچگاه باطن و عمقش از دست نده. یادتون باشه باطن و عمق یعنی چی؟ اون سمت و سوی باطنی رو ازش نگیرید، همیشه اون تذکر باطنی باشه. تذکر باطنی چند شیوه داره، من بعضی موقع در بحث‌های قبلی عرض کردم. ببینید برخی از بزرگان هر وقت می‌خواستم به نماز بیستم، خود از دوستا حسن زاده می‌فرمود، من هر وقت می‌خوام به نماز بیستم می‌خوام بهم اون حال حس، یک بار الغا شد از اون بعد همیشه نماز رو به این شکل با این تذکر شروع می‌کرد. هر وقت من می‌خوام به نماز وارد بشم، جریان آن به اصطلاح مرد روستایی و نمی‌دونم اون گاوی که تو به اصطلاح آغل داشت و اون جریان یادم میاد، که حالا اون جریان مفصله، خلاصش اینه که این روستایی دید سر و صداست از دل اون به اصطلاح آغل، ببینه چه خبره، این حالا چی بود، پلنگی آمد یا شیری اومد این گاو رو دریده، اومده جای گاو نشسته، جای گاو نشست. بعد این روستایی وقتی سر و صدا به سرعت رفت و چراغ همراه خودش نبود، رفت و به همون روال که مثلا ببینه این گاو اونجا هست، دست پشت این پلنگ میکشه، میگه آروم باش آروم باش، حالا نمیدونی که این پلنگه. که اینجا مولانا میگه اگر برقی به درخشه که تو دست رو پشت پلنگ میزنی زهرت آب میشه. حضرت استاد میگه همیشه من این جریان یاد میارم، میگم الان پرده کنار بره ببینید در برابر چه عظمتی استادی، زهرت آب میشه، اینجوری مگه نماز میخونن؟ ببینید با این تذکر همیشه وارد میشه. یادتون باشه هر الغای خوش معنوی که در سحر غیر سحر به شما دادن برخی از چیزهایتون رو به سمت باطن میبره، مثلا همین نمازتون رو، مثلا ذکر گفتنتون رو، مثلا هر چیزی که الغا شد، یادتون باشه این همیشه استمرار بدید. شما رفتید حرم زیارت از معصومه، یه الغای شد خیلی اثرتون هم گذاشت، خوبم شما راه انداخت، همیشه او را تذکر بدید به خودتون همونجا که میرید، دقت میکنه؟ که چرا اون سمت و سوی باطنی گم نشه، یادتون باشه. خب عادت خیلی خوبه به شرطی که سمت و سوی باطنی آدم گم نکنه، یعنی عادت در باطن رفتن، هم عادت برنامه است هم عادت در باطن رفتن. این اگر از سر آدم ادامه بده بعد از مدت این بینو خیلی آسان شد، صاف شد، اصلا همه چیز رو رواله. بله بعد حالا میبینه فلان قوقای شب چقدر اثر گذاشت و اوضاع منو به هم زد، پس از این بعد اون قوقا رو بردارم. درست مثل برنامه درسی ما حوزوی که ما میخونیم، درس میخونیم، مثلا میبینیم اگه زیاد با کسی زیاد بحث میکنیم میبینیم نمیتونم شب مطالعه کنم، چیکار بکنم؟ از این بعد دیگه این کار نمیکنم، چون من بالاخره باید مطالعه بکنم، برنامه منه دیگه. خود این درس ما رو چقدر مؤدب میکنه، هر کاری نمیتونیم بکنیم، هر نوع غذایی نمیتونیم بکنیم، هر جور نمیتونیم بکنیم، هر جور نمیتونیم حرف بزنیم، هر جور قوقاها زیاد که بشه درس نمیشه خوند. اینا نیست. خب همین برنامه‌هایی که ما داریم خود این به ما کمک میکنه که او چه قوقاهایی رو باید حذف کرد در کار، اون قوقا رو حذف کنید. یه قوقاست دیگه پیش اومده، حالا گیرم که خانم یه حرفی زد و سر و صدایی شد، خب تو چرا ادامه میدی که بعد گرفتار بشی کل سحر تو از دست بدی؟ بنده خدا میگم من میدیدم هر وقت نزدیک نماز من باید نماز بخونم یه دور دعوا میشه، میفهمیدم شیطان داره قلقلک میده که دعوا بشه که من نتونم نمازم بخونم. گفت آقا اشکال نداره، تو هرچی بگو بگو، تو بگو. نمیگفت تو دلش میگفت تو هرچی میگی بگو بگو، اشکال نداره. حتی بهش هم نمیگفت این شیطانه، باشه تو بگو. چرا اوضاعشو با هم میرزه؟ چرا آدم باید این کارو بکنه؟ خب شما یه مقصدی دارید، اگه یه نفر اومد مانعتون میشه شما از مقصد میفتید؟ بابا او رو بذار کنار، تو با کار دارید. اینجا اینجوریه، یعنی یاد میگیریم کسی سحر رو میخواد داشته، یه کمی سحر رو خوب داشته باشه، برنامه بشه، برنامه پیدا کنه تو سحر، برنامه پیدا کنه، تاکید میکنه، یعنی بالاخره روال پیدا کنه، میدونه چیکار باید بکنه، نماز شب چجوریه، چند دقیقه از چیکار باید بکنه، چه احوالی داره، چیکار نکنه، این نمیدونم نماز صبح چیکار کنه، تعقیبات چه قرار بده، هر چی که حالا قرار داد برنامه خودش قرار داد، اون برنامه رو داشته باشه، یادتون باشه سمت و سوی باطنی رو هم نگه داره. و هرچند که غوغا ایجاد میکنه برای سحر، هرچه از اونها آهسته آهسته حذر کنه. خب بعضیش که دست طبیعیه، دست ما نیست، پیش آمد، اون خب دست ما نیست، ولی اونی که دست ماست ما باید اینا تدبیر کنیم، یادمون باشه نذاریم بیاد مستوعب بشه. خب یه دعوا کردیم امشب سحر از دست نمیم، بلکه تمامش از دست دادیم. بنده خدایی میگفت، حالا این جریان نم بگم بد نیست، یه طلبه‌ای که داشت فسوس میخوند، خوبم میخوند، میگفت خیلی ماشاءالله تو روال بودم و میخوندم، بعد یه دعوا و جر و بحثی با خانم شد، حقم با من بود، تعبیرمش میکرد، خودش میگفت حقم با من بود، ولی من زیاده روی کردم، حالا هرچی دستم برمی اومد، هرچی به زبانم اومد گفتم و کردم، بعد پشیمون شدم. گفت پشیمون شدم، دیدم پشیمونی کار حل نمیکنه، من از این بعد دیگه هرچی میخواد فسوس بخونم نمیتونم بخونم. چرا؟ تا میخواست بره میگفت که میدم لوله خراب شد، من میرفتم لوله رو درست کنم، تا میومدم اینو دور یه جای دیگه خراب میشد، میگفت کلا دیدم دو سه هفته اصلا من هیچ نمیتونم درس بخونم، اوضاع من به هم زدن. خب واقعا هم اینجوری هست، کسی که اهل باشه گوشمالی میزن بهش. حالا این شد و بعد گفت که من هرچی کردم دیدم باز نشد. گفتم پس چارش اینه که برم عذرخواهی بکنم. رفتم عذرخواهی کردم از خانم، خانمم که دلش بود در نیامد، هرچی کردم دیدم نشد، باز دیدم من نمیتونم فسوس بخونم. گفتم چیکار کنم؟ پس گفتم پس برم براش طلا و جواهر بخرم. گفت رفتم چیز سنگینی خریدم دادم، اون راضی شد، دیدم راه باز شد و من کارم ادامه دادم. حالا تقاضا میکنم به جایی نکشه که طلا و جواهر مجبور بشید براشون بخرید. مطالب عرض میکنم الا شان شما عجل نزین حفظ. بالاخره باید مواظب بود، خیلی مواظب بود که از این جور چیزها پیش نیاد. و باقیش هم اون موقعی که غضب میاد گرفتاری ما اینه که دیگه همه چی میره کنار، هیچ تصویری، هیچ اعتقاد پاکی، هیچ حضور معلای، هیچ کدوم اینا نیست جلوی آدم که بتونه جلوی آدم بگه. این که گفتن این لحظه شما مثلا لا اله الا الله بگید یه دلیلش. حالا عرضم اینه، ما گرفتار میشیم، بعد قوقه ها جلو ما رو میگیره، این قوقه ها رو مواظب باشه، چه شب چه روز. و خود اتفاقا همین سحر شما نشون میده چه کارهایی رو نباید بکنید، چون میبینه در سحرش اثر میذاره، تو توحدش اثر میذاره. بعد از مدتی یاد میره غذا چه غذایی، خواب چگونه، نمیدونم آخر شبش چه برنامه، اول صبح چجوری بلند شه، راهی که باید طی کنه تو خود سحر چیه، اینو همه رو یاد میگیره. یاد که گرفت این ادامه بده، بعد نگه 40 روز چله میگیرم از این حرفا، فقط چله باید گرفت، این نه، بگه تا آخر عمر. بله خدا اومد و ایشون رو به جایی کشوند که مثلا باید یه بره مثلا یه استراحت بکن چون مریض شده، مریض شدید، خب حسابش شده است. ولی تصمیمش این باشه چی؟ من تا آخر عمر میخوام سحرم آباد باشه. خب بهتر سحر کجاست که ما بخوایم روش تیز کنیم، تأکید کنیم؟ حالا که اینه چرا استفاده نکنیم؟ حضرت استاد این رو میگفت که این راهبر شماست، با همین توضیحات که عرض کردم راهبر شماست، انسان رو تنظیم میکنه و بلکه القاعاتی میاد، اشراقاتی میاد، راه رو باز میکنه. اشراقات معنوی گاهی راه 20 ساله رو میشه توی یک سحر رفت، به شرطی که استمرار همینجور که عرض کردم باشه. و یادتون باشه حتی اگر چند روزی دستتون داره در میره، به هر دلیلی از دستتون در رفت، مایوس نشید، دوباره بگید از اول، دوباره ادامه میدم. یعنی مایوس نشید، بگید و فرض اینجوری کنید 100 روز تصمیم داشتید بلند شید ولی 2 روز شد، و 2 روزم مختنمه، همون 2 روزم مختنمه، باز هستم چند میکنم با این اندیشه مختنمه و تا آخر عمر. اینو به عنوان برنامه قرار. حالا حضرت استاد ببینید چی میگه در اینجا. می فرماد که مطلقاً شب را در ادیه و از کار و خلوت و فکر شأن شایان است، لیل غیب است و انسان را عرض کرده. فصل پنجم ذکر ساله نورون علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور. بله اوقات را در تأثیر دعا و احوال دعایی دخلی به سزاست. مطلقاً شب را در ادیه و از کار و خلوت و فکر شأن شایان است، لیل غیب است و انسان را به غیب و باطن میکشاند و میرساند. بله کثرت رو بر میداره، به توحد میرسونه، لذا به باطن میرسه. الان خودشون توضیح میده. بعضی از مشایخ هم از استادش حکایت کرد که گفت خداوند سبحان میفرماید اللیل لی. ظاهرا حضرت علامه طباطبایی باشه، اونم قاضی طباطبایی، از استادش که خداوند سبحان میفرماید اللیل لی، شب مال منه، شب مال من. توی این مواقف نفری نگاه کنید، اون مواقف نفری مکاشفات نفریه و همش هم به سان اون تکلم خدایی که حضرت موسی داشت که خدا باش صحبت میکرد که تکلم داشت، این هم به شکل تکلم خداست. یعنی مواقف تو اونجا هم همین اومده اللیلولی، یعنی خداوند میفرماد اللیلولی، مکاشفات و مکاشفاتشون خداوند میگه شب مال منه، شب استش، یعنی اونی که به من تعلق داره از روز شب. حق تعالی فرموده است ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، از رنج و سختی شدیدتره ناشئه اللیل ولی اقوم قیلا است. ولی در این که بخواد یک نوع استواری ایجاد کنه در منطق و قیل، در اعتقاد، در اندیشه، شبی که درست میکنه. ان لک فی النهار سبحا طویلا، در روز شما انقدر رفت آمد میکنید، رفت آمد فراوان دارید که اصلا وقتی اینا نیست، ولی در شب، شب چرا؟ شب وقتی است که اقوام و قیلاست. روز بر اثر کسب معاش به تحصیل معاد و تزاول هر کس در حرفه و صنعت و شغلی که دارد، فراغ بال داشتن دشوار است مگر برای اوحدی. تو قوقا هم از خدا جدا نیستن، اوحدی از افراد که مظهر اسم شریف یا من لا یشغلو شأنه می باشد، که ضابط جمعی حضرات است که میتونه همه چیز رو جمع کنه، با همه حضرات باشه و او را حضرتی از حضرتی باز نمی دارد، به تحقیقی که در فصل اساقی فصول الحکم به منصه ظهور رسید. اما شب هنگام انزوای از خلق و انقطاع از مشاغل روز است، یعنی دیگه با کسی صحبت بکن و اینها نیست، شب اینجور نیست. که انسان را به خلوت و وحدت میکشاند. خلوت کردن چون اولین چیزی که هست، ما غرق بیرونیم و در غوغاییم، نمیشه تا در درون رفتیم و خلوت کردیم از اینا گذشتیم، وقتشه. و توحد که تعبیر میکنه خلوت و وحدت، و خلوت و وحدت به توحد میرسانند. و تا انسان به توحد نرسیده است به ادراکات عقلی و سیر انفسی نائل نمیگردد، که تعلق با تعقل جمع نمیشود. تعلق داشته باشی با تعقل جمع نمیشه. در سحر شما چیکار کردی؟ در شب چیکار کردی؟ تعلق رو کم کردی. و ما هر چرا که ادراک میکن از حیث احدیت وجودی خود ادراک میکن، نه با تفرق بال، پراکندگی بال. تفرق رو با انقین نمیشه، ولی ظاهرا فی قاف تفرق بال. خب این رو مطرح میکنه. بعد مطالبی رو در مورد سیر نفس توضیح میده. میگذاریم و شب را در صفای نفس و عروج آن دخلی تمام است. شب شب سبحان الذي اسرا بعبده لیلا لیلا. حکم روی وصف انبانی عبد رفته است، اونم بر اساس لیل. و من اللیل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. میگه لیل لیل در قرآن. بعد حالا ایشون میفهمه در نقطه 1483001 نقطه در این مقام مذکور است. بعد ایشون میفهمه آیات و روایات در حس ترغیب، حس و ترغیب در خلوت و تهجد شب و استغفار اسحار بسیار است. استغفار نگاه اون تو قرآن و بالاسحار هم یستغفرون. استغفار استغفار و اون معنا داره. بس استغفار رو من یادم یه بار انجام دادیم گفتم خدمت، یک نوع آدم رو محاسبه میکشون این استغفار. توضیح دادم یک نوع پاکی سازیه. توضیح دادم اینا رو در جای خودش. استغفار از ها بسیار است. آن نیکبختی که در ورطه من کیستم افتاد، که خودشو بفهمه کیه، به دنبال درمان دردش میرود، به نگه داشتن برنامه، این باید برنامه داشته باشه، و یافتن استاد و دل به دست آوردن چاره خود میکند، چون این کس را با شب انس سرشار است که صاحب دل است و طالب دیدار. بعد میگه شک نیست مناسبات زمانی از اتم مناسبات است، که حالا باشه انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم مناسباتی که باید داشته باشیم. کلن بر حسب مناسبات داده میشه. حالا این توضیح داره عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. نبینید الان ببینید من از بس غرق بیرون اصلا هیچ وقت شده به خودم توجه کنم کی هستم، چیه در من، چه مشکلی دارم، هیچ شده اینجوری اصلا غرق بیرون. ولی این مثل گرفتی که من میخوام فقط هزار باشم. دیدید گاهی شب که تاریک آدم جایی هیچ کسی از خودش نیست که مونده این وسط به خودش اینجوری.
سلام
بارد
تا جمله خوندید تعلق و تعقل نمیسازه، این تعقل وجدانی دیگه، این چه نیست، این تعقل وجدانی دیگه،
کل کار تعقل.
بله همه فلاسفه کار عقلی میکنن دیگه، اینا با هم نمیسازه، ظاهرا که میسازه.
نه نمیسازه. چطور؟ خود آقای توضیح میده دیگه، موقعی که موقع کار فکری بکنی اگر درگیری دیگری ذهنی داشته باشی نمیتونه انجام بده. تعلق داریم تا تعلق
در مقام اخلاق دارم بیان.
فقط اخلاق نیست، تو بحثای فلسفی هم میبند، یعنی تو تعلق داریم تو تعلق. شما الان پراکندگی فکر داشته باشه میتونه کار عقلی بکنه.
خب یعنی ایشون که اینو نمیگن.
چرا اینم میگن؟ در جاش گفتم
راه درس خوندن رو که ایشون نمیگن، راه
درس گفت دیگه چند تا همه رو هم
تو در مقام مواس اخلاقی دارم.
کلا هم
یعنی جدایی نفس از تعلقات دارم.
اونم در اونجا توضیح دادن در بحثش توضیح. مطلقا شب رو در عدیه و از کار و خلوت و فکر. فکر دو جور دارم. فکر از کار سلوکی، فکر فلسفی. فکر فلسفی هم نیاز داره به اینکه حالا باز یه نوع تعلق برداره. اما لزوما این که مثلا بخواد بگید آها همه تعلقات برداره نه. اون موقعی که مثلا پراکندگی فکر داشته باشه
نمیشه. از
واضحات
دیگه.
جزء بحث شده. چون داره
اگه اینجوری بگیم بله
بله داره. چند جام بوده؟ چند جام بوده؟
خیلی
نه
لب باید تکرار
نه تکرار کنه تلاوت کنه تلاوت و قرائت
اینکه برسونیم
نه جبران کنه برنامه گذاشته مثلا نصف جز امروز نشد فردا نشد صبح نشد بعد از ظهر چشم خوندن رو میدونم متوجهم چشم خوندن رو نه تلاوت قرائت زبان هم داشته
این خلوت
انواع خلوت ها دیدن
و مثلا
چی؟
مناجات دیدن و قرآن و ذکر و اینا رو مورد
اولش خلوته طبیعتا مناجات که میگه یک نوع خلوتی حاصل شد داری بر اساس اون عمل خلوت خیلی مؤثره ببینید قوقا خیلی شد چجوریه حتی اون موقعی میگیم تو نماز نمیتونی خلوت کنیم چرا؟ چون همش فکر ما این همش قادم مشغول دیگران نیست مگه خلوت
میشه
نه اصلش مطلق شبه بعد میرسه به سحر میرسه زکر چون یواش هاش دارم اصل شب بعد کم کم میرسه سحر و بعد از بیان از امام صادق از امام سجاد میاره از رسول الله میاره به اون اشاره
ایشان که در قرآن بیشتر تاکید شده مطلق شبه
شب هست ولی سحر قابل آج فوج شب در سحر به دست ها استعاره بله البته در قرآن من بعدن حالا من که وقتش نیست قرآن یه دستوراتی داره میگه صبح و شب بکرتا و اسیلا اون نوعا نظر داره به بین طلوعین و شب و بعد میگه پس شد چی؟ لیلا تعیلا به نماز شب و به چیز میشه یعنی در واقع اونی که گفته میشه به اسم شب و صبح که نوعا تو قرآن فراوانه عمدتاً به بین طلوعین اشاره داره و بین اشاعین نوعا بین اشاعین نباید پر کرد یعنی بین نماز مغرب و عشاء به لحاظ وقت فضیلتش
لعنی که تو سوره مزمل اومده مثلا اصبح و عوض بست
اتفاقا این خیلی نکتهات رو شما ده که اولش فرموده خواهید چه کن کمترش کن بیشترش کن نصفش یا کمتر اینجوری صحبت میکنه یعنی خیلی یعنی
خیلی
خیلی با حساب ما با یعنی با وضعیت خود رو دارم
بله از کی میشه؟ از بعد از تقریبا مغرب
حسنش آیون یعنی بین الاشاعین رو باید پر کرد اصلا نماز مقیده رو برای بین الاشاعین قرار داده شده به همین دلیل بین الاشاعین هست که یک مرحله هست بین طلوعین هست مطلق شب هست اواخر شب هست نیمه شب هست هم هست تو شریعت من نکنم
حالا خود اون لحظه لیلی که نصف و از کی شروع میشه
اصل لیل عنوانی که میگن عمدتا به اصطلاح اینی که گفته میشه از نیمه شب که میگن بعد از 11 ساعت بعد از 11 ساعت و ربع بعد از نماز ظهر که حساب میکنه از اون موقع میشه شب شرعی عنوان شب شرعی میگن ولی تو آیات و روایات گهی گاهی شب میگه مطلق شب میشه یعنی از همین موقعی که آفتاب مثلا غروب میکنه و نماز مغرب عشاء رو ما میخونیم با اون فرق داره چون یه غروب آفتاب هم داره غروب آفتاب نه بین بعد از نماز مغرب عشاء ما این همون جزء شب
چون اگه از ساعت 11 اون مثلا حساب کنیم تقریبا به الان میشه تقریبا 11 شب میشه تا 5 میشه 6 ساعت نصفش میشه 3 ساعت یعنی برای قرآن خطاب فرما میگه نصفش یعنی 3 ساعت بلند شویه
میشه حتی تو بگم حالا در مورد آنه میشه بگید تو زمستون بعضی از مواقع تا 4 ساعت 5 ساعت میشه البته نمیگه اون کار رو بکنم من میگم همون یه 20 دقیقه قبل از اذان هم بلند شد
نه میگم برای پیامبر که مصطفی پیامبر که از ساعت